السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بس در اخلاق و خلاصه قرائلی که مربوط به قوه غضبیت، حالا یکی از اینا گفتیم از یکی از رذائل آدم بی غیرت باشد، آدم آل غیره و الهمیه، اون وقت در مقابلش اونی که ممدوح است غیرت و همیت، آدم غیرت داشته باشد. اینجا این به عنوان متمم شب قبل میگم این روایتی که از کافی خوندیم اینجا قال صلی الله علیه و آله اذا اغیر الرجل، که از کلام کتاب ما به هم تو کتاب دیگه این حمزه رو نداشت، کافی حمزه رو داره، اون وقت اغیر باب افعال که ها یکی ممکن است این باشه اذا اغیر الرجل فی اهلی، المنجد میگه اغاره یعنی کسی رو وادارش میکنی به غیرت، مثلا تبلیغش میکنی، دعوتش میکنی که غیرت پیدا کنه، که اغاره یعنی دیگری رو واداره به غیرت. اون وقت یه احتمال هم ما دادیم، اگر چنانچه همون که المنجد باشد معناشی باشد اینجور ازا اغیر الرجل، یعنی اگر یه آدمی رو دعوتش کردن که تو غیرت پیدا کن در اهلش یا بعض مناکهش از مملکتش، فلم یغر درش اثر نکرد و غیرت پیدا نکرد، او خدا او پرنده رو میفرستد و اینا که خوندی، که اون وقت اینجا ادعا اغیره یعنی اگر یه کسی دعوت به غیرت شد اما این درش اثر نکرد، فلم یغر هر شدم در غیرت غاره ی غاروز، اون وقت فلم یغر از باب این که لم جازمه نشد. یه احتمال ما دوشم ذکر کردیم که باب افعال یکی از معانیش ازاله مبدعه، مثلا اجلت تربعیر، مثالی که اونجا میدونم اجلت تربعیر یعنی شطور پوستشو زایر کردم، کندم، اجلتو یعنی پوستشو کندم که ازاله مبدعه. اون وقت اینجا اغیره یعنی اگه انسان زایر شد غیرتش فلم یغر، که پس این دو احتمال ده، یه احتمال این که یه کسی رو دعوت میکنی به غیرت، تحمیل میخوایی بهش میکنی غیرت رو درش اثر میکنه فلم یغر، احتمال دو این که اگه زایر شده باشد غیرت کسی اون وقت فلم یغر. این حالا دو احتمال بود که ما دیشب ذکر کردیم، از این گذشتیم. حالا روایاتی که راجع به غیرت و همیت بود اینجا فهمیدن که از صفات خیلی خوب اینه که آدم غیرت و همیت داشته باشد و این از توابع شجاعته. حالا روایتاش رو دیشب اینجا نخوندیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان سعدن لغیور، سعد غیرت داره، احتمال میدهیم سعد ابن معاذ مراد باشه، چون سعد ابن عباده خیلی تعریف نداره که مراد سعد ابن معاذ باشه، صحبت سعد ابن معاذ شده باشه حضرت فرموشد او آدم غیرتمندیه. و انا اغیر من سعد، من غیرتم از سعد یافتره، والله اغیر منی، و خدا از من دیگه غیرتش زیادتره، که خدا غیرت داره. خلاصه استفاده خوبه، پس انسان ها باید پیدا کن. خب این یه روایت. روایت بعدی و قال صلی الله علیه و آله، اینکه او حدیث که حالا خوندم بله، روایت چهارم و کنز العمال جلد 11 صفحه 688 و راجع مجمع الزوائد هیثمی جلد 4 صفحه 328 این روایت که خوندیم خلاصه از کتب عامه است. حالا این روایت بعدی که حالا میخوایم بکنیم این روایت باز نوشته نقل غریبا من ذالک در نقل غریبا من ذالک فی کنز العمان که اصل این متنی که حالا میخوام بخونیم پیدا نکردم اما غریب از این متن در کنز العمان جلد 3 از کتب اهل سنت کتابای جامعشونه جلد 3 صفحه 387 و 388 پس اینم که دو تا روایت اونجا داره قریب به این مضمونه حالا روایت اینه ان الله لغیور خدا غیرت داره ولعجل غیرته حرم الفواحش چون خدا غیرت داره کارای زشت رو منع کرده تو خدایی خدا مردم کارهای خلاف بکنند و مرتکب گناه بشن این خلاصه به غیرت خدا بر میخوره و لعجل غیرتش حرم الفواحش یعنی کارهایی که فحشا هست و اینا خدا حرام است اینم یه روایت روایت بعدی مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 539 و سنن بیهقی جلد 10 صفحه 225 و کنز العمال جلد 3 صفحه 386 این روایت که حالا میخوایم بخونیم قال حضرت فرمود یعنی با پیغمبر ان الله یغار یعنی خدا غیرت به خرج میده عرض کردم غاره یغاروت و المؤمن و یغار مؤمن هم غیرت داره و غیرت الله حالا اینجور دقت کن آقایون متنی که در این کتاب ها ما دیدیم در مسند احمد و سنن بیهقی همزه اینا همه اینا داره و غیرت الله ان یأتی الرجل که همچه میشه خدا غیرت داره و مؤمن یغار مؤمن هم غیرتمنده غیرت خداست این که بیارد شخص مؤمن محرم الله علیه اینجا ما یه وقتی که من جامع السعادات و سابق مطالعه کردم یه لا سریعتی نوشتم زا یعنی ظاهر است که یه لا افتاده باشه بالاخره کتاب ها رو من حتی چاپ دیم که از جامع السعادات دیدم این لا رو نداره تو متنم که مسند احمد حنبل و سنن بیهقی ایلا نیست اما من به نظرم میاد که ایلا باید افتاده باشه و غیرت خدا این انیتی از رجل المؤمن این که بیاره شخص مؤمن اون که خدا حرام کرده این که غیرت نمیشه
یعنی به غیرتش بر میخوره
خب نه بر میخوره نه میگه و غیرت الله باید به غیرتش بر میخوره بالاخره ما اون وقتی که مطالعه می کردیم سابقا یه لا گذاشتن یه زا پروش یعنی غیرت خدا این است که لا یعطی الرجل المؤمن ما حرم الله علیه مرد مؤمن اون که خدا حرام کرده است نیاره بالاخره این هم یه روایت که عرض کردم این کلمه لا یعطی رو ما لا رو سرش گذاشتیم و الا در اصل کتاب ها نیست و قال صادق علیه السلام روایت بعدی کافی جلد 5 صفحه 535 این روایت حالا بخونیم و قال صادق علیه السلام امام صادق فرمود ان الله تعالی غیور و یحب الغیره خدا غیور است و از غیرت خوشش میاد ولی غیرتهی و چون غیرت داره حرم الفواحش ظاهرها و باطنها مضمون همون حدیث بالایی که داشت ولی عجل غیرت حرم الفواحش این هم داره ولی غیرتهی حرم الفواحش ظاهر و باطنش هست کردم این جاش کافی جلد 5 صفحه 500 و 35. حالا یه نکته دیگه من میخواستم بگم مال جلوتر، این یادتون باشد یه روایتی ما جلوتر خوندیم که میگه حضرت ابراهیم غیور بود و پیغمبر میگه من بله اون روایتی بود کان ابراهیم غیورم و انا اغیر من بود. ابراهیم غیرت داشت و من غیرتم از ابراهیم زیادتره. این احتمال است، من نمیدونم لغتی احتمال میدم این روایت ناظر باشد به رد اونی که ظاهر تورات است. اگر آقایون تورات هرکید هم اگر وقت دارید و فرصت دارید مطالعه کنید تا عظمت قرآن براتون معلوم بشه. انسان اول خیال میکنه مثلا تورات هم مثل قرآن آیات موعظه است، نوعا داستان سراییه که لابلاش احکام هم هست. کیه که چند تا زن است، از هر زن چند تا بچه پیدا کرد، عروسش اسمش چی بود، نوش اسمش چی بود، اینا به نظر میاد ما کتاب آسمانی جور نیاد. ما اگر آقایون این کتاب از آقا ساهنجا ما رو مطالعه کرده باشن در یه جا راجع به تورات و انجیل ما یه چیزایی داریم. منظور این است که تورات سبکش میاد داستان سرایی است، لابلاش احکام هم هست. و او وقت عرض کردم مهمتر این که در سفر تثنیه که سفر پنجم توراته او آخرش همطور که قصه و داستانه رو میگه بعد میگه و حضرت موسی در عربات معاب در چون کجا از دنیا را و بنی اسرائیل 30 روز در ماتم فرو رفتن و از اون روزی که مرده تا حالا قبرش معلوم نیست. اینا تو تورات خود حضرت موسی میشه تورات از موسی پیداست از کتاب کتاب داستان سرایی بود. حالا یه داستان هم مثلا امروز جلوتر دیده بودم، باز امروز رفتم نگاه کردم در سفر پیدایش که سفر اوله، سفر تکوین هم بهش میدم، تکوین پیدایش عربیش تکوین بازیش پیدایش. در سفر تکوین باب 12 یه آدرس هم من دارم داستان ذکر میکنه راجع به حضرت ابراهیم که از قدیم این داستان تو ذهن من میزه. احتمال دارم این روایت برای رد اون داستانه. او داستان اینه، میگه خدا حضرت ابراهیم را بهش دستور داد بیا در یه منطقه کنعان، بعد اونجا قحطی شد. مضمون این داستان اینه، قحطی شد، لذا زنش و لور پیغمبر رو که پسر برادرش بود و اینا رو برداشت برد مصر. اون وقت سارا خیلی زیبا بود، حضرت ابراهیم پیشبینی میکرد که چون مصری ها اینجور بودن که دنبال زنهای زیبا بودن برای پادشاهان و برای گنده ها، حضرت ابراهیم پیشبینی کرد که حالا ممکنه زن من چون خیلی زیبا من رو بکشم. آقا تا مرده نیم کشتم این زن رو نمیتونستم تصرف کنم. بله آیه قرآن هم راضی بوده که شما مهدار میکشتن مثل مهدار میکشتن زن ها میگن داشتن. بالاخره حضرت ابراهیم پیشبینی کرد، رضا به سارا گفت تو نگو من زن فلانیم که من رو مثلا بکشم تو رو تصرف کنم، بلکه بگو من خواهر فلانی هم، یعنی خواهر ابراهیم. اون وقت آمدن وارد مصر شدن. بعدش اون کسانی که گماشتگان و اینای فرعون بودن دیدن یه زن خیلی زیبای از خارج اومده است، به فرعون گفتن آره یه زن خیلی قشنگی و اسمش ساراس و اینا، گفت خب بیاریدش. بله؟ بله بله. فرعون تمامه این پادشاهان رو نشون میگفتن فرعون، این فرعون لقب عمومی همه پادشاهان مثل آریامهر یا شاهنشاهی که ما میگفتیم یا مثل هرکل، هرکلوس، پادشان روم، همه اینا میگفتن فرعون. حالا بالاخره به فرعون مصر گفتن آره یه زن خیلی قشنگ، گفت بیاریدش و اینا بود. و بعد زن برد تو دادارشو. بعد برای اینکه مثلا سارا رو تصاحب کرده حدیه ندارد که بهش عملی هم انجام داد یا نه، ولی خب بالاخره میگه به عنوان زنی گرفتشو بردش تو دربارش و اینا. و بعدم ابراهیم از باب اینکه برادر زن شاه میشد، آخه نه اینکه این سارا خواهر برادرش میشد، مال و منال و گاو و گوسفند و چقدر ثروت از طرف شاه به ابراهیم داده شد. بعدش بالاخره تو اینجوره که برای اینکه این سارا رو تصاحب کرده بود فرعون، خدا بلاهایی براش نازل کرد و خیلی سخت و اینها. فهمید این بلاها مال اینه که اون وقت بعد ابراهیم رو خواست، گفت تو چرا نگفتی این زن منه، گفتی خواهر منه، که من تصرف بکنم و این بلاها به گردن من بیاد. آبی حالا زن دو بسون و بردو رو برو. این داستان به نظر میاد یک جعل و مرد توش باشه، برای اینکه حضرت ابراهیم برای که نکشندش مثلا به زنش بگه تو نگو من زن فلانی هم، بگو خواهرش هم، تا اون وقت حضرت ابراهیم هم در اثر این زن مال و منال و ثروت پیدا کنه، جزبابی که برادر خانوم شاه است مثلا. این بهش نمیاد حضرت ابراهیم یه همچه کاری کرده باشد ولی که خودشو حفظ بکنه. من احتمال میدم اینکه حضرت نگه کان ابراهیم غیورم در حقیقت برای رد این داستانه. چطور ابراهیم برای اینکه نکشندش و ثروت پیدا کنه زنشو دمپود میداد، بگو من خواهر ابراهیمم، تو اگه بگیرندت مثلا منم نکشند و میگندم این برادره ده. حالا علایانه من امروز باز این گفتم داستان رو رفتم مطالعه کردم، باب 12 سفر پیدایش که همون سفر تکوین اوله این داستان رو ذکر میکنم. از قدیم این تو ذهن من میزه که حضرت ابراهیم چطور به غیرتش میاد که زنشو مثلا پادشاه بگیرد به عنوان زنش، وقت بعد معلوم بشه که این اسم مثلا اشتباه شده کار بعدی شده سو اینا. حالا بالاخره فصلون برای بیرون شما فصلون الغیره الدین والحریم والاولاد. حالا پس گفتیم یکی از صفات حمیده اینکه انسان غیرت داشته باشه. حالا غیرت بر چی داشته باشیم؟ یکی بر دین ایشون میگه، یکی بر حریم یعنی زن و بچه دو خانواده دو اینا، یکی هم اولاده یعنی حریم یعنی زنت مثلا، اولادم اولاده. حالا او وقت مثلا میگه چطور نسبت بدین؟ اگر چنون چه در زمان شما به دین شما اهانت میشه، بعضی ها سرپای خلافی میزنن به قرآن به چیزا، مخصوصا زمان ما که این سایت ها پیدا شده و سایت های ضد اسلام ها، بایستی مردم به تفاوت نباشن بلکه دفاع کنن ولو پول بدن در این را سایت در مقابل اون سایت ها ایجاد کنن، بالاخره مردم نباید بی تفاوت باشن. میگه که مقتضی غیره بر حمیت دین، مقتضی این که آدم غیرت و حمیت داره در دین، ان یجتهد فی حفظه، کوشش بکنه در این که دین رو حفظ کنه، من بدع المبتدعین البدعت های اونایی که میخوان بدعت در دین میذارن، چیزای تازه میگن، و انتحال المبتلین یعنی اونایی که باطلند و غرض باطل دارن این دین رو به خودشون ببندن، از با مثلا چیزای خلاف رو میگن به اسم دین و دین رو به خودشون میبندن، و قصاص مرتدین یعنی و کوشش میکنه در این که مرتدین قصاص بشن اگه واقعا مرتده، که عرض کردم و با اجتهادهای خودش ما مرتد هر کس مخالف اسلام باشد نمیتونیم بگیم. ظاهرا اینجور بود در صدر اسلام هم. یک کسانی برای اینکه اسلام را مثلا شکست بدن، اول میمدن میگفتن ما مسلمانیم، بعدش خلافشو میگفتن که یعنی ما برامون ثابت شد خلافه، پس اون وقت جوانا نرن سراغ دین. این در حقیقت یه نفاقی بود، یه جنبه سیاسی داشت برای مبارزه با دین. اما حالا یه فرض کنیم در زمان ما یه نفر مسلمان واقعا برای شما هر چیزی ثابت شد که مسیحیت درسته و روی عقیده و ایمان رفت مثلا مسیحی شده، ما نمیتونیم این مرتدیت که میشه کش ارتداد یه جنبه جهود و جهدوبه ها و سیغنت ها هستون یه جنبه اینجوری داشته که جنبه سیاسی داشته. اون وقت اینجور آدمی که میخواد ضربه بزنه به اسلام، این خب جزاش همون است که قصاص مثلا رو بکشنده و قصاص مرتدین، یعنی کوشش کنه در اینکه اونایی که مرتدند و از دین برمیگردن اینا رو کلکش رو بکنن. و اهانت من یستخف و من یستخف و بهنن مخالفین، اونایی که مخالف اسلامند و اسلام رو ثبت میدنن شما به اونا اهانت کنی، یقلا احترامشون نکنی، بی‌اعتنایی بهشون بکنی. اهانت یعنی توهین کردن به کسان که من یستخف و به کسان که دین رو ثبت میکنن از مخالفین و اقلا بزرگش نشماری. و رد شبه الجاهدین، اونهایی که انکار میکنن راجع به اسلام یا قرآن یا دستوراتی، شبهه های اونا رو رد کنی، نگی خب حالا اگه هرچی میخواد بگه. اونا سایت درست کردن، پول خرج میکنن ضد اسلام، شما پول خرج میکن به نفع اسلام. و رد شبه جاهدین یعنی منکرین. و یسعا فی ترویجه، یعنی باید انسان سعی میکنه در ترویج دین و نشر احکام دین، احکام دین را بر مردم بگید. و یبالغ فی تبیین حلاله و حرامه، مبالغه بکنی در این که حلال و حرام رو برای مردم بیان کنی. و لا یتسامح، کوتاهی نکنی، مسامحه نکنی در امر به معروف و نهی از منکر. این وظیفه همگانی است. و بارها بحث کردم که وقتی می‌بینیم در مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه است، در اون وصیت آخرشون فرمان لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، برای که اگر چنون چه ترک کردید حاکمیت به دست بدان میفته. یعنی پس معلوم میشه که امر به معروف و نهی از منکر اینجا در امور جزئی نیست که خانم تو رو دو بگیر یا مثلا چی، بلکه اگر چنانچه در حاکمیت در نظام کارهای خلاف شد مردم بی تفاوت نباشن، باید اعتراض کنن. اگر اعتراض نکردید بدان بر شما مسلط میشن، هر چه دعا کنی مستجاب نمیشه، برای اینکه هر چیزی راهی داره. راه مبارزه با فساد نیست که واقعا بگید اعتراض بکنید لا تترک الامر. این از کنم در نهج البلاغه خطبه 45 در نامه 45 در وصیت آخر مولا امیرالمومنین که میگه که شما امر بالمعروف و نهی عن المنکر ترک نکنید، اگه ترک کردید فیولا علیکم شرارکم، بدان بر شما مسلط میشه. یعنی همینجوره وقتی که صحنه خالی شد بدان حاکمیت پیدا میکنن، ثم تحت اون بعد شما دعا میکنید فلا یستجاب لکم. بالاخره پس میگه ولا یستسامح، یعنی انسان نباید مسامحه کنه در امر به معروف و نهی از منکر. این راجع به دین که بایستی انسان بی تفاوت نباشد نسبت به دین و در حفظ دین کوشش میکنه. اون وقت به حسب زمانها فرق میکنه. یه وقت از انسان باید به این که برید منبر مثلا مسائل حلال و حرام بگه، یه وقت نه اونا با اینترنت و با سایت و با راه های دیگر و با ماهواره و با این راه ها وارد میشن برای اینکه ضربه بزنن به دین. خب ما وظیفه مونه مگه مسلمان ها کمتر از اونا؟ مسلمان هم الحمدلله به خیلیشون پول دارن، قدرت دارن، توانشو دارن، نباید بی تفاوت باشن. بایستی که در مقابل اون سایت های باطل این هم سایت های حق و گویای حق ایجاد بکنن. این راجع به غیرت نسبت به دین و مقتدر غیره علال حریم این باشد انشاءالله برای هفته آینده من. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدایا خیر دنیا و آخرت روزی ما فرما، گرفتاری ها برطرف فرما، ملتمسین دعا، ملتمسات دعا، حاجت روا فرما، مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما، دور سعدی در فرج امام زمان بفرما، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما.